سرخط چند گزارش امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد میگوید که زنان کارآفرین در افغانستان با طیف وسیعی از موانع و هزینه های هنگفت روبرو هستند. وزیر خارجه ایتالیا گفته است که در نشست وزرای خارجه گروه 7 روی وضع تعزیرات بر ایران به خاطر حمله این کشور بر اسرائیل بحث خواهد شد. در همین حال اردن هشدار داده است که اگر اسرائیل دست به اقدام انتقام جویان علیه ایران بزند، تمام منطقه به جنگ کشانده خواهد شد. و انتخابات چند مرحله‌ای هند فردا جمعه آغاز می شود. قرار است حدود 1 میلیارد رای دهنده برای انتخابات حکومت جدید با پای صندوق‌های رای برود. سلام، با سرویس خبری امروز پنجشنبه 18 ماه اپریل سال 2024 میلادی به میزبانی من سحر عزیزی خوش آمدید. این برنامه با گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ساتلایت صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP با نشر گزارشی گفته است که زنان کارآفرین در افغانستان با موانع گسترده از جمله هزینه‌های هنگفت تجارت روبرو هستند. در این گزارش همچنان آمده که فعالیت‌های زنان تجارت پیشه و کارآفرین پس از به قدرت رسیدن طالبان شدیداً کاهش یافته. ژیلا نوری در این رابطه گزارش می‌دهد.
با اساس تحقیق تازه برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP، زنان شاغر و تجارت پیشه در افغانستان در عرصه کارهای تجارتی با مشکلات عمده دسترسی به بازار و سرمایه روبرو هستند. کانه ویگنراجا، مسئول منطقه‌ای برنامه انکشافی سازمان در آسیای و اقیانوسیه، گفت که زنان کارآفرین افغانستان در بدترین شرایط جسارت و شجاعت باور نکردنی از خود نشان دادند.
مشکلات کلیدی زنان افغان که در این گزارش توجه ما را جلب کرد این بود که آنها می‌خواهند تجارت‌هایشان را که تجارت‌های کوچک و شمار آمده و حد اوسط فقط 5 الی 6 نفر زن در آن کار می‌کنند را به تجارت‌های متوسط ارتقا دهند و در این بخش مشکل عمده آنان دسترسی به سرمایه است. با زنانی که در کابل و هرات ملاقات کردم، آنها گفتند می‌خواهند از بانک‌ها برای انکشاف تجارت قرضه های کوچک به دست آورند، ولی تا هنوز فکر میکنند که به دست آوردن قرضه از این نهادها برای سرمایه گذاری برایشان تا هنوز بسیار بلند تمام میشود.
و گفته ایوان این اداره ملل متحد با سایر شرکای ملی و بین المللی از 75,000 کسب و کار کوچک زنان در افغانستان حمایت کردند که منجر به ایجاد فرصت های شغلی برای بیش از 900,000 نفر شده است. با اساس یافته های این تحقیق، تبعیض عمیق، محدودیت های عملیاتی و سیستم مالی به شدت ضعیف منجر به محدودیت دسترسی زنان به قرضه از بانک ها شده است. در میان 41% از 3,000 زنان تجارت پیشه که در این تحقیق با آنها صحبت شد، فقط 5% از آنها توانستند از بانک ها و مؤسسات مالی کوچک قرضه دریافت کنند. یکی از زنان تجارت پیشه میگوید که زنان نه تنها با مشکل گرفتن قرضه و دسترسی به بانک روبرو هستند، آنها حتی نمیتوانند که تولیدات خود را مانند سابق به فروش برسانند.
محدودیت ها در صادرات باشند، فعلا خانم های تجارت پیشه به حالت های قرار که بانک ها البته بند است. بانک ها رای از اینا هم کنند، ویزا هیچ سفارت برشان ویزا نمیده، نبود ماجراهای بیرونی است، بازارهای بیرونی است، یک تاثیرگذار تولیدات از این خانم هست. اگر اینا تولیدات هم میداشته باشن، یعنی فروش نیست، وقتی که فروش نباشه تمامش به رکود مواجه میشه.
به اساس این گزارش، محدودیت طالبان بر تردد زنان بدون محرم شرعی باعث شده است که 70% این زنان نمیتوانند بدون محرم حتی به بازارهای محلی رفت آمد کنند. اما طالبان وضع ممنوعیت تردد بر زنان بدون محرم را یکی از اصول شرعی در کشور میدانند. از سوی دیگر وزارت خارجه ایالات متحده بار دیگر تاکید نمود که عدم سهم زنان در بخش اجتماعی اقتصادی افغانستان مانع پیشرفت در افغانستان میگردد.
حقوق مساوی برای زنان و دختران افغان بخش مهم و کلیدی ما در قبال افغانستان است و ما روی آن به طور منظم تاکید داریم و از راه‌های مختلف برای طالبان گفته شده که یگانه راه رسیدن به مشروعیت آنها این مسئله است و بدون آن نمیتوانند رسمیت پیدا کنند. عدم سهیم کردن زنان در جامعه و اقتصاد کشور مانع پیشرفت افغانستان می شود.
استفان رودریگ است نماینده UNDP در افغانستان گفته است که زنان مدت هاست که نیروی محرک رفاه خانواده ها در افغانستان بوده و نقش مهمی در حفظ اقتصادی محلی بازی می کنند. جیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
وضع محدودیت‌ها از سوی طالبان بر کار زنان سبب شده تا اکثریت استادان زن دانشگاه‌های افغانستان یا کارشان را رها کنند و یا هم به دلیل مختلف مجبور به ترک افغانستان شوند. در این مورد گزارش داریم که با هم می‌بینیم.
زمانی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، خاطره نام مستعار در دانشگاه دولتی تخار مصروف تدریس بود. او میگوید ترک تدریس در دانشگاه از تلخترین خاطرات زندگیش است. شوهر این استاد دانشگاه از نظامیان رژیم جمهوریت بود که بعد از به قدرت رسیدن طالبان مجبور شد افغانستان را ترک کند و به این ترتیب خاطره پس از ترک تدریس در دانشگاه مجبور به ترک افغانستان نیست شد. خاطره در صحبت با صدای امریکا گفت خود و آن عده همکارانش که مجبور به ترک وظیفه شدند با مشکلات فراوان از جمله مشکلات اقتصادی مواجهند. خاطره که اکنون با شوهر و طفل یک سالش در ایران پناهنده شده است گفت
زمانی که کارالام رها میکنم مشکلات اقتصادی اولین مشکل و اساسی ترین مشکل همه ما است. مشکل اقتصادی داریم، مشکل امنیتی داریم، کلن جان خودمان، جان خانواده من در خطر هست. از هیچ لحاظ ما مسئول نیستیم.
این استاد دانشگاه میگوید تعدادی از همکارانش که در افغانستان به زندگی ادامه دادند یا توانایی خارج شدن از افغانستان را ندارند با تهدیدات امنیتی، مشکلات اقتصادی و بیکاری و بلا تکلیفی کامل مواجهند و از این رو در صورت امکان قصد ترک افغانستان را دارند.
همکارای ما که در اونجا هستن باشون که صحبت میکنیم میگم فقط آرزوی مایی شده که حتی با اون طریقی غیر قانونی هم هست ما بیرون شویم از کشور. دغدغه اونا فقط همی است که از کدام طریق باید بیرون شویم. لااقل بتانیم برای فرزندان ما آینده ای بسازیم، چون در داخل افغانستان اطفال و جوانان هیچ آینده ای ندارند.
دکتر احمد غنی خسروی قبلا استاد و رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه هرات میگوید داستان خاطره قصه زندگی حدود 35% استادان اناث دانشگاه های افغانستان است که با آمدن طالبان یا از کار اخراج شدند و یا مجبور به ترک وظیفه و یا کشورشان شدند. خسروی میگوید طبق پالیسی و قوانین وزارت تحصیلات عالی حدود 35% استادان دانشگاه ها را زنان تشکیل می‌دادند که با به قدرت رسیدن طالبان از کار برکنار شده و یا به حاشیه رانده شدند.
معیار ما این بود یا قانون این بود که طرز عمل این بود که ما باید حتما 30-35% کارمندان دانشگاه و در کنار از اساتید دانشگاه از طبقه اوناس باشه و تقریبا با همین معیار هم در بسا از ولایات رسیده بودیم. مثلا کابل، دانشگاه کابل، دانشگاه تعلیم و تربیه کابل، دانشگاه طبی کابل تقریبا به همین معیار رسیده بود، یا دانشگاه هرات رسیده بود، یا دانشگاه بلخ رسیده بود.
خسروی افزود جبران خلای به وجود آمده در نظام تحصیلات عالی افغانستان که در نتیجه حذف و یا ترک وظیفه از جانب استادان به وجود آمده با آسانی و در آینده نزدیک متصور نیست. مقامات طالبان در 2 سال اخیر همواره از بازگشایی دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه و همچنان دانشگاه ها برای دختران صحبت کردند، اما با وجود انتقاد و فشارهای نهادهای بین المللی و نهادهای مدافع حقوق آموزش در داخل افغانستان اقدام ملموسی در این رابطه روی دست گرفته نشده است. با این حال شماری از مقامات طالبان گفتند که ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران و زنان در افغانستان دائمی نیست. فوزی احسان، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
قانونگذاران بریتانیایی از حکومت آن کشور خواستند تا برای افغانهایی که با نیروهای بریتانیایی در افغانستان ترجمان بودند و نیز نظامیان حکومت پیشین افغانستان استثناء قائل شده و آنان را بر رواندا اخراج نکنند. بریتانیا برای جلوگیری از ورود غیر قانونی پناهجویان به آن کشور کسانی را که به گونه غیر قانونی وارد خاک بریتانیا می شوند بر رواندا استرداد می کند. دس براون وزیر دفاع پیشین بریتانیا طرح این اصلاحات را پیشنهاد کرده بود که با 275 رای موافق و 218 رأی مخالف از سوی پارلمان بریتانیا تصویب شد. بر اساس تعدیلات جدید، آن عده ترجمانان پیشین نیروهای بریتانیایی و نظامیان حکومت پیشین افغان که پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان غیر قانونی وارد بریتانیا شدند، از آن کشور بر رواندا اخراج نخواهند شد. حکومت بریتانیا در گذشته از استثناء قائل شدن به افغان‌ها در قانون استرداد به رواندا امتناع کرده بود، اما انتظار می‌رود که این بار تعدیلات پیشنهادی پارلمان را در این قانون وارد کند. در حالی که پروسه تخلیه و انتقال اتباعی افغانستان که با کشورهای خارجی به شمول ایالات متحده در افغانستان کار میکردن هنوز هم ادامه داره، یک فیلمساز امریکایی فیلم مستندی را روی چگونگی پروسه تخلیه و تاثیر آن بر شهروندان افغانستان مقیم پاکستان ساخته که به تازگی هم اکران شده و گزارشی در این مورد توجه کنید.
متحدینی که در عقب رها شدند، نام فیلم مستند ساخته ولو میدیا با کارگردانی رافائل کوبروسکی، یکی از کارمندان سابق اداره مفتش ویژه ایالات متحده در امور افغانستان یا سیگار است. موضوع این مستند خروج ایالات متحده از افغانستان و تأثیر این خروج بر زنان و مردان است که در افغانستان با ایالات متحده کار میکردند و لحال با آینده نامعلوم و تهدید در کشورهای منطقه و خصوص در پاکستان به سر میبرند.
من قبل از اینکه مستندساز شوم برای سیگار کار میکردم. بعد در زمان کارم برای سیگار از مشکل متحدین افغان که با مشکل دریافت ویزه برای آمدن به امریکا مواجه بودند آگاه شدم و وقتی که من کار فیلمسازی را آغاز کردم با چند عضو خانواده‌ام به پاکستان رفتیم و این فیلم را تهیه کردیم.
این شهروندان افغانستان شامل کارکنان حکومت و اردوی سابق افغانستان، خبرنگاران، فعالین مدنی و حتی تجارت پیشگان زن می گردد.
ولی اختار تقریبا ما دو در یک ماه یا دو ماه پیش از سقوط مزار یک شخص مستقیما از اعضای طالبا بود که داخل رستوران شده بود در روز عید قربان. بعدن به من فقط در واتساپ پیام کردن، در تلگرام پیام کردن که من وقتی پیام رو دریافت کردم تقریبا زمانی بود که طالبا دخترای فعال دستگیر میکردن و در مزار در زمان تقریبا 4 دختر کشته بودن و می باعث شد که من پارسال در سال 2022 11 می پاکستان بیام.
طبق معلومات گنجانیده شده در این فیلم حدود 300 هزار تن در افغانستان در سکتورهایی کار میکردند که به تقویت نظام دموکراسی کمک میکرد و حال این افراد با آینده نامعلوم مواجهند و میخواهند به ایالات متحده بیایند.
ما فعلا در شرایطی هستیم که در کشور خود امنیت نداریم و همه چیز بالای ما بند شده. در غیر از او اگر افغانستان آرام می بود شاید هرگز قصد سفر یا ای که بخوایم سیتیزنشیپ یوسا بگیریم نداشتم.
رافائل میگوید که اکثر این افراد هنوز در پاکستان در انتظار دریافت ویزه به سر میبرند.
تمام کسانی که ما با آنها صحبت کردیم هنوز در پاکستان و در انتظار طی مراحل دریافت ویزه هستند. اکثر آنان میگویند که در سرک ها مورد لت و کوب قرار گرفتند و با مشکلات مالی برای اقامت در پاکستان مواجهند. شرایط برایشان بسیار دشوار است.
این اتباع افغانستان در حال در پاکستان در انتظار انتقال به کشورهای دیگر بسر میبرند که پاکستان اخیراً دور دوم اخراج پناهجویان افغان را از آن کشور آغاز کرده است. دینا روز به تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
امریکا و بریتانیا دقایقی پیش از وضع تعزیرات تازه بر ایران به خاطر حمله این کشور بر اسرائیل خبر دادند. گزارشی در این مورد و خلاصه‌ای از خبرهای جهان را پس از درنگ کوتاه خواهید دید.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرجی هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کنگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال میپرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه میکنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب میدهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز روسمزاده، مصطفی
جلال میرزاد،
احمد فرشاد رساله، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
بخبر،
استکهلم،
شهر دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.
آمریکا و بریتانیا لحظات پیش از وضع تضررات تازه بر ایران به خاطر حمله این کشور بر اسرائیل خبر دادند. آمریکا 16 شخص و دو نهاد را که در ساختن انجن درون‌های ایرانی نقش دارند تحریم کرده و بریتانیا چندین نهاد سازمان و افراد را در ایران به خاطر نقش داشتن در صنعت ساختن میزایل‌های بالستیک و درون در ایران تحریم کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با نشر اعلامیه گفته که او با وزارت خزانه کشورش دستور داده تا با وضع تحریم بر ایران به هدف تضعیف صنایع نظامی آن کشور ادامه بدهد. از سوی هم وزیران خارجه 7 اقتصاد بزرگ جهان یا گروه 7 نیز بحث پیرامون اتخاذ اقدام مشابه را آغاز کردند.
با ادامه جنگ در نوار غزه و در کمتر از یک هفته پس از حمله ایران بر اسرائیل، وزیران خارجه 7 اقتصاد بزرگ جهان یا گروه 7 در شهر کپری ایتالیا گرد هم آمده و در نظر دارند تا علاوه بر بحث پیرامون کمک به اوکراین، در مورد تعزیرات جدید علیه ایران تصمیم بگیرند. انتونیو تاجانی، وزیر خارجه ایتالیا که این نشست 3 روزه را میزبانی میکند، میگوید گروه 7 از تعزیرات علیه ایران پشتیبانی میکند، ولی به گفته او این گروه خواستار گسترش تشنج در منطقه نیست.
ما دوستان اسرائیل هستیم و از اسرائیل حمایت میکنیم، ولی ما خواستار کاهش تنش در منطقه میباشیم. ما همچنان باید به چگونگی وضع کردن تضییرات علیه ایران به خاطر حمله با صدها میزایل و درون بر اسرائیل رسیدگی کنیم.
نشست وزیران گروه 7 در حال ادامه دارد که یک روز قبل از آغاز آن، ایالات متحده از وضع تضییرات جدید علیه ایران خبر داد. در عین حال اتحادیه اروپا نیز اقدام مشابه را در نظر دارد.
ما حمله ایران بر اسرائیل را محکوم میکنیم. ما تصمیم گرفتیم تا علیه ایران تعزیرات وضع کنیم. این پیام واضح است که میخواهیم به ایران بفرستیم.
ایران به تاریخ 14 ماه اپریل پس از آن بر اسرائیل حمله کرد که به تاریخ اول این ماه قنسولگری ایران در دمشق پایتخت سوریه آماج حملات مرگبار هوایی قرار گرفت. با وجود آن که کشورهای جهان اسرائیل را به خویشتنداری دعوت کرده اند، ولی اسرائیل تاکید دارد که حمله ایران به پاسخ نخواهد بود.
ما خود تصمیم خواهیم گرفت و دولت اسرائیل هر آن چیزی را انجام خواهد داد که به خاطر دفاع از خود ضروری است.
ایران میگوید که خواهان ادامه تشنج نیست، ولی هشدار داده است که حتی با کوچکترین تعرض از جانب اسرائیل پاسخ شدید خواهد داد. کشیدگی میان اسرائیل و ایران در حال اوج گرفته که ادامه جنگ در غزه از قبل شرق میانه را با بی‌ثباتی روبرو کرده است. علاوه بر تلفات روزافزون در غزه، سازمان ملل متحد روز چهارشنبه بار دیگر تکرار کرد که غزه با تهدید قحطی دچار می باشد. در عین حال، با گفته منابع در ملل متحد، شورای امنیت این سازمان در نظر دارد تا روز جمعه پیرامون درخواست فلسطین مبنی بر کسب عضویت کامل در ملل متحد رای گیری کند. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
دوشنبه هفته آینده مصادف است با عید پاک یهودیان که به نام فصح یاد می شود و همه ساله در سراسر جهان از طرف پیروان یهودیت با گرده همایی های فامیلی، صرف طعام و دعاخوانی تجلیل می گردد. این مراسم مذهبی آزادی یهودیان پس از صدها سال بردگی فرعون را بازگو می کند. اما برای بسیاری از اسرائیلی ها تجلیل از این جشن آزادی در زمانی که دوستان و خانواده هایشان در اسارت و گروگان گروه حماس هستند دشوار است. شرح بیشتر بیشتر گزارش اسوشیتد پرس را از همکارم فرخنده پیمانی بشنوید.
مادر الونگات هر سال تجلیل از عید پاک یهودیان یا فصح را برای خانواده‌اش رهبری می کرد. اما گات امسال درگیر این است که چگونه این تعطیلات را پس از کشته شدن مادرش و ربوده شدن دیگر اعضای خانواده‌اش توسط گروه حماس در 7 اکتبر سال گذشته به یاد بیاورد و از آن تجلیل کند.
Because we can't really celebrate any freedom.
در حال حاضر ما نمیتوانیم هیچ آزادی را جشن بگیریم چون ما آزادی خود را نداریم. کارمل در حال حاضر آزادی خود را ندارد.
زمانی که گروه حماس به منطقه کیبوتس بیری حمله کرد، گات، همسرش، دختر 3 ساله‌اش، پدر و مادر و خواهرش ساعت‌ها در اتاقی که زده راکت بود پنهان شدند. اما جنگجویان حماس داخل خانه شدند و بعد تیرباران شروع کردند. تنها پدرش که در حمام خانه‌شان پنهان شده بود، توانست جان خود را نجات دهد. برای بسیاری از یهودیان تجلیل از جشن امسال فصح خوشایند نیست چون فامیل و عزیزانشان را با خود ندارند.
Passover is coming next week.
هفته آینده فصح می آید. ما فکر این را نمی کردیم که به این لحظه برسیم. بدترین لحظات را تجربه می کنیم. تقریبا 200 روز می گذرد و هنوز هم آگام دخترم خانه نیست. ما می گوییم که عید پاک یا فصح عید آزادی است. اما برای ما آزادی وجود ندارد. تعطیلاتی وجود ندارد زیرا آگام و دیگر گروگان ها اینجا نیستند.
خانواده ها امسال عید فصح را با یک شام آرام در یک رستوران بدون برگزاری جشن برگزار خواهند کرد.
6 ماه گذشته است و آنها هنوز هم اینجا نیستند. ما باید هر کسی را که می توانیم فشار دهیم تا آنها را در اسرع وقت به ما برسانند و ما باید این کار را با فشار دادن به حماس انجام دهیم. قطر باید به حماس فشار آورد تا به توافق دست یابند که گروگان ها را آزاد کنند.
به همین ترتیب ماه مبارک مسلمانان، ماه رمضان و 3 روز عید فطر برای فلسطینیان یک رویداد غم‌انگیز و محدود شده بود. بیشتر از 80% از جمعیت 2.3 میلیون نفری غزه در اثر جنگ آواره و بیخانه شدند و مقامات صحی میگویند که نزدیک به 34,000 نفر در حمله اسرائیل بر غزه کشته شدند. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
محمد سالم، عکاس خبرگزاری رویترز، جایزه معتبر عکس مطبوعات جهان امسال را برای گرفتن عکس یک زن فلسطینی که جسد خواهرزاده 5 ساله‌اش را در باریکه غزه در آغوش گرفته بود برنده شد. این عکس در 7 اکتبر سال 2023 در شفاخانه ناصر در خان یونس در جنوب غزه گرفته شده، جایی که خانواده ها در جستجوی بستگان کشته شده ایشان در جریان بمباران اسرائیل بودند. این عکس اناس ابو معار 36 ساله را نشان می دهد که در حالی که جسد کفن پوش خواهرزاده اش را در سردخانه شفاخانه در آغوش دارد گریه می کند. وانگی، وزیر امور خارجه چین، پس از ملاقات با همتای اندونزیایی خود رتنو مارسودی در جاکارتا گفت چین و اندونزیا خواهان حفظ صلح و ثبات در منطقه اند. وانگ پس از ملاقات امروز از همه طرفهای درگیر در جنگ غزه خواست خویشتنداری کنند و گفت که ایالات متحده باید از قطعنامه سازمان ملل متحد برای برقراری آتش بس در غزه حمایت کند. رتنو مارسودی، وزیر خارجه اندونزیا، با تاکید بر نیاز برای حل ایجاد کشور مستقل برای فلسطینیان گفت امیدوار است چین از نفوذ خود برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها در غزه استفاده کند. وزارت خارجه چین از سفر قریب الوقوع آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، به چین در حالی که تنش‌ها بین دو کشور بر سر تجارت جهانی، درگیری‌های منطقه‌ای و جنگ روسیه و اوکراین افزایش یافته است، استقبال کرد. رسانه پولیتیکو گزارش داد که بلینکن هفته آینده برای یک سفر 4 روزه به چین سفر می کند. او در حالی به اینجا سفر می کند که در بحبوحه تنش‌ها از جمله بر سر همسویی چین با روسیه و اقدامات تهاجمی علیه فیلیپین در بحیره جنوب چین با مقامات ارشد چین دیدار خواهد کرد. همچنین انتظار می رود که بلینکن نگرانی های ایالات متحده را مبنی بر کمک بیجینگ به روسیه برای انکشاف صنعت دفاعی آن کشور برای جنگ در اوکراین مطرح کند. انتخابات چند مرحله هند فردا جمعه آغاز می شود. حزب ملیگرای هندوها بر رهبری نریندرا مودی صدر اعظم هند در این انتخابات و ادامه توسعه این کشور تعهد سپرده، اما احزاب مخالف نگرانی های خود را از تهدید به دموکراسی هند ابراز کردند. برگردان گزارش انجنا پسرجا را با هم می شنویم.
نریندرا مودی تلاش دارد برای سومین بار به حیث صدر اعظم هند انتخاب شود. او توسعه اقتصادی و اقدامات رفاهی برای طبقه فقیر هند را بزرگترین دستاورد خود خوانده است.
در 10 سال گذشته ما 250 میلیون نفر را از فقر بیرون کردیم و ثابت ساختیم که برای نایل شدن به نتیجه کار میکنیم.
اما ائتلاف احزاب مخالف که در رأس آن حزب کنگرس قرار دارد، روایت حزب ملیگرای اندوها بر رهبری نریندرا مودی را زیر پرسش برده و ادعا دارد که هند با بیکاری و تهدید علیه ارزش‌های دموکراتیک و سیکولار خود روبرو است. ائتلاف احزاب مخالف به نام هند، حزب حاکم بر رهبری مودی را به تضعیف احزاب مخالف از طریق راه‌اندازی تحقیقات زیر نام مبارزه با فساد متهم می‌کند. آروند کرجیوال، رئیس حکومت محلی دهلی جدید و یکی از چهره های مطرح مخالف مودی، تنها چند هفته پیش از آغاز انتخابات پارلمانی به اتهام دست داشتن در فساد بازداشت شد.
این انتخابات یک انتخابات کاملا متفاوت است. فکر نمی کنم که در گذشته دموکراسی ما تا این حد با خطر روبرو بوده است. قانون اساسی ما امروز به همان اندازه در معرض خطر است.
قرار است حدود 1 میلیارد رای دهنده در انتخاباتی که روز جمعه در بزرگترین دموکراسی جهان آغاز می شود، بین روایت های ارائه شده از سوی مودی و احزاب رقیب وی یکی را انتخاب کنند. مودی که 10 سال پیش به حیث صدر اعظم هند به قدرت رسید، هنوز هم در میان بسیاری شهروندان این کشور محبوبیت دارد. او یک رهبر قوی، ملیگرا و حامی هندوها تلقی می شود که روند توسعه هند را تسریع بخشیده، موقف هند در جهان را تقویت کرده و به وعده هایش چون اعمار معبد برای راما عمل کرده است.
ائتلاف حاکم بسیار واضح با اتکا به تصویر و محبوبیت مودی وارد این انتخابات می شود. آنان بسیار واضح عامل مودی را در جلو مبارزات انتخاباتیشان قرار دادند.
رشد سریع اقتصاد هند برای برخی شهروندان این کشور فرصتهایی را برمغان آورده. اما نظرسنجی ها نشان می دهد که بیکاری و میزان تورم هنوز یکی از نگرانی های اصلی بوده، چون رشد اقتصاد هند تا اکنون نتوانسته فرصت کافی اشتغال ایجاد کند.
نسبت به این کشور امیدوارم و در اینجا خواهم ماند. وضعیت معیشتی یک مشکل بزرگ است. هیچ حکومتی این مشکل را حل نمی کند.
حزب کنگرس، حزب اصلی مخالف مودی، برای کسب حمایت رای دهندگان وعده سپرده که هزینه های اجتماعی و فرصت های اشتغال را از طریق ایجاد مشاغل دولتی و فرصت های کارآموزی افزایش خواهد داد.
تا جایی که به مودی ربط میگیرد، هیچ کسی در احزاب مخالف قابل مقایسه با او نیست. بسیاری کسانی که از حاکمیت حزب بهارتیا جنتا ناراضی‌اند با مشکلات اقتصادی، بیکاری و افزایش قیمت‌ها روبرواند. در این مورد صحبت میکنند، اما سپس میگویند که خوب، چهره مطرح طرف مقابل کیست؟
نظرسنجی ها پیش بینی کرده که حزب حاکم بهارتیا جنتا امسال حتی در مقایسه با نتیجه انتخابات سال 2019 بهتر عمل خواهد کرد. اما حزب کنگرس گفته که نتیجه انتخابات امسال که در 4 جون اعلام خواهد شد، در مقایسه با انتخابات قبلی متفاوت خواهد بود.
تلاش‌های امارات متحده عربی برای رسیدگی به مشکلات ناشی از شدیدترین بارندگی ثبت شده در این کشور امروز نیز ادامه داشت و مقام‌ها در میدان هوایی بین‌المللی دبی تلاش کردند تا تقسیم اوقات پروازها را به حالت عادی بازگردانند، در حالی که آب ناشی از سیلاب‌ها هنوز بخش‌هایی از شاهراها و جاده‌های اصلی امارات متحده عربی را پوشانده است. میدان هوایی بین‌المللی دبی، یکی از مزدحم‌ترین میدان‌های هوایی جهان، صبح امروز به شرکت‌های هوایی بین‌المللی اجازه داد تا دوباره به ترمینال 1 پرواز کنند. بینندگان عزیز، این بود داشته‌های برنامه تلویزیون آشنا. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.